بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد جریان براءت در شبهه موضوعی احتیاج به فحش نداره. من نمیدونم این آبی که اینجاست آیا قصبه یا مباهه، یه قضایی یه آبی اینجاست، نمیدونم آیا قصبه، حرام تصرفش یا مباهه. نمیخواد سوال بکنی، براءت جاری کن بخور، اگرم بعدن معلوم شد قصبی بوده عیبی نداره. شبهات موضوعی اجراء براءتش احتیاج به فحش نداره، اما شبهات حکمیه چرا؟ اگه شما شک کردی توتون حرام است از طرف شاره، شبه موضوعیه با شبه حکمیه خیلی تفاوت داره. شبه موضوعیه اینه میدونم حکمو میدونم که آب قصبی حرامه، غذای قصبی حرامه، غذای مباح حلاله، اینو نمیدونم آیا مباحه یا حرامه. علی کل حال اینو نمیدونم که آیا مباح یا قصبه، و الا حکم قصبو میدونم، حکم مباحو میدونم. شبهه موضوعیش احتیاج به فحش نداره. شما که نمیدونی این غذا مباحه یا قصبه، می توانی براءت جاری کنی، فحصم لازم نیست سوال بکنی، فحصم لازم نیست بکنی. اما شبهات حکمیه اینجوری نی، من اگه شک کردم چیزی رو شارع حرام کرده یا نه، مثلا توتون، نمیدونم استعمال توتون جایزه یا نه، شارع تحریم کرده یا حلاله، اینجا توندی نمیتونم براءت جاری کنم، باید فحش بکنم، تو ادله بگردم، اگر دلیل پیدا نکردم بر حرمتش، بعد از فحش چیکار میکنم؟ حکم به براءت میکنم و براءت جاری میکنم. پس نتیجه چی شد؟ شبهه موضوعی غیر از شبهه حکمیه است. شبهه موضوعی مشروط به فحش نیست، ولی شبهه حکمیه مشروط به فحشه، یعنی براءت جاری کردنش بعد از فحشه. دلیلتون چیه؟ 5 تا دلیل ایشون اقامه کردن که شما در شبهات حکمیه اگر بخوای حکم به حلیت و براءت بکنی باید فحش بکنی. دلیل اول الاجماع القطعی، اجماع قطعی مسلم ادعا شده، یعنی اجماعش هم منقوله به خبر واحد نیستا که بشه اجماع ظنی، اجماع قطعی 100%، یعنی همه نقل کردن. اجماع متواتر رو، اگر چیزی رو، اگر اجماع منقوله به خبر واحد باشه اون اجماع ظنیه، ولی اگر اجماع منقوله به خبر متواتر باشه اون اجماع قطعیه. ایشون میگه اجماع قطعی داری، یعنی نخیال کنی اجماع اش منقوله به خبر واحده بشه اجماع ظنی، نه، اجماعیست که خیلی ها نقل کردن. پس اجماع قطعی ما داریم بر این که شبهات حکمیه رو اگر بخوای براءت جاری کنی احتیاج به فحش داره، که البته عرض شد اینجا جای ادعای اجماع نی. حالا ولو اجماعش هم قطعیه، راست میگه ایشون، ولی این اجماع مدرکیه. چرا؟ چون این مجمعین شاید مدرکشون عقل باشه، چون دلیل عقلینه، عقل میگه جاهل مقصر معذور نی، باید بره فحش بکنه. خب شاید مجمعینم به این دلیل عقلی اجماعو کردن، این اجماع دیگه کاشف از رضای معصوم نخواهد بود، ولو اجماع قطعی باشه. خب حالا به اشکالش کاری نداریم. پس دلیل اول بر این که شبهات حکمیه اجراء براءتش محتاج به فحش، اجماع قطعی. دلیل دوم آیات و روایات. فسألو اهل لولا نفر من کل فرقه لیتفقهوا طائفه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، مردم تفقهوا فی الدین فمن لم یتفقه فهو اعرابیون، انما هلك الناس بعدم سؤالهم. اینا همه روایاتی است که تحصیل علم و دلالت داره. 2 آیه ایشون اشاره کردن، 3 دستم روایات که روایاتش همه رو دیروز خوندیم و آدرساش هم دادیم. اینم دلیل دوم ما. دلیل سوم روایاتی است که با ضمیمه حکم عقل دلالت داره بر وجوب تحصیل علم. چرا؟ ما روایاتی داریم که میگه معاصی مجهولم عقوبت داره، من نمیدونم این کار حرامه ولی مرتکب بشم عقوبت داره. چرا؟ پس معلوم میشه جهل مثلا مصحح انجام عمل نی. اگر من یک معصیتی رو جاهل بودم و در اثر جهل مرتکب معصیت شدم عقوبت هم میکنم. بله اگه فرض کردم دلیل پیدا نکردم این معصیت رو انجام دادم، اون موقع عقوبت نداره. پس ما روایاتی داریم که به ما میده معاصی مجهوله هم ارتکابش عقوبت داره، عقوبت هم که ضرره، عقلم که میگه دفع ضرر محتمل واجبه. اون حکم عقلی رو با این روایت زمیمش بکن، دلالت داره بر وجوب تحصیل علم. حالا کدوم روایته که با زمیمه حکم عقل دلالت بر وجوب تحصیل علم داره؟ یکیش همون روایت مجدور یا مجروحی که اصابت هل جنابه و بنا بوده این بیچاره رو غسلش ندن ولی در اثر جهال غسلش دادند و مرد. پیغمبر مذمت میکنن این نه، چرا علا سألو، چرا نرفتن سوال بکنن؟ دنبالم داره روایت، دنباله داره. دواء العیه از سوال، عی یعنی نفهمی، کسایی که عینو و خلاصه چی دی بردد نیستن بعد درمان کنن خودشونو. درمان عی چیه؟ از سوال. چرا نرفتن سوال بکنن؟ خدا بکشه اینها رو. پیغمبر داره طلب عذاب برای اینها میکنه. خب عذاب پس احتمال هست، هر محتمل الحرمه‌ای در کنارش احتمال عذاب هست. روایت هم که میگه ولو اینا جاهل بودن، نمیدانستن، با این که جاهل بودن پیغمبر نفرینشون کرد. خلاصه اینها احتمال عقوبت انسان میده، یعنی در هر محتمل الحرمه‌ای احتمال ضرر هست. عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، این روایت هم که میگه معاصی مجهول عقوبت داره، اینا رو زمینه بکن به هم دیگه. معناش اینه که الا سألو، چرا نرفتن سوال بکنن؟ پس تحصیل علم واجبه. این دلیل سوم این آیه، که اینم روایتی که یعنی روایت که پیغمبر این جمله رو فرمودن و این دلیل بر وجوب تحصیل علمه. یکی هم یک روایتی در ذیل اون آیه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنه مسئولا، این در موردش یک روایتی وارد شده که ایشون در بحث زن نمین روایت رو نقل کردن که به عنوان موسیقی و غنا نمی رفت دستشویی، به عنوان قضای حاجت می رفت. اما پل خودش می گو حالا ما که به این عنوان نیومدیم، یه قدری طول می دیم، یه قدری لذت ببریم از این ساز آباد. ولی مرد متدین عوامی بود، اومد از امام سوال کرد، حضرت فرمودن حرامه، نه تنها حرامه باید توبه بکنی، باید غسل توبه بکنی، اگر با این وضع بمیری خیلی وضعیتت بده. پس معلوم میشه ارتکاب معاصی مجهوله رو هم انسان ارتکابش انسان رو عقوبت میکنن، انسان رو جهنمی میکنه. اینم که خوندیم و با آدرسش یک دونه آیم لله علی الناس حجتون بالغه، که عرض شد در ذیل این آیه شما هر تفسیری رو نگاه بکنی این روایت حلا تعلمت رو ذکر کرده. تفسیر فی، تفسیر عیاشی، تفسیر برهان، در ذیل این لله علی الناس حجتون بالغه که سوره انعام ظاهرن آیه 149 در ذیلش روایتی وارد شده. این روایت رو شیخ طوسی در امالی هم نقل کرده. شیخ طوسی در امالی این روایت رو نقل کرده صفحه 9 و اون روایت اینه: روز قیامت عبدو میارن میگن آیا تو احکام و بلد بودی یا نه؟ اگر بگه بلد نبودم میگن حلا تعلمت، طلب به ازعاجه، یعنی چرا نرفتی یاد بگیری؟ مذمتش میکنن بر سوال نکردن. و اگر بگه بلد بودم میگن حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ شاهد ما سر حلا تعلمت است که اگر کسی جاهل باشه خلاصه با شدت باش برخورد میکنن و میگن چرا نرفتی یاد بگیری. اینم یکی از ادله است که دلالت داره بر وجوب تحصیل علم. و اما یکی دیگه مونده بود، و اما روایتی دیگه، رواه القمی جلد اول صفحه 149، تفسیر قمی رو اگر داشته باشید دو جلده که تفسیر همه قرآن نی، یک مقدار از آیات قرآن رو ایشون در دو جلد به نام تفسیر قمی جلد اول صفحه 149، تو تفاسیری دیگه هم در ذیل این آیه این روایت رو نقل کردن. خب الذین تتوفاهم الملائکه، اول عنایت بفرمی تتوفا، هم نسخه ای که دست منه تتوفاست هم نسخه جامع مدرسی غلطه. این که میگم غلط غلطه، اینجا غلطه. و الا ما تتوفات قرآن داریم، سوره نحل آیه 28 تتوفاهم داریم، ولی اینجا باید توفاهم باشه. یعنی این آیه‌ای که الان میخوایم بخونیم با ذیلش کار داریم، ذیل اون آیه‌ای که کار داریم آیهش توفتهمه، یعنی یه دونه تا داره. و الا آیه دیگه هم داریم ما، تتوفتهم الملائکه، دو تا داره، ولی اون بالا سوره نحل آیه 28 که ذیلش یه چیزی دیگه است، به کار ما ربطی نداره. پس اون آیه‌ای که ما باهاش کار داریم یه دونه تا داره. این نسخه های چهار جلدی هم اگر داشته باشین توفا داره، این درسته. غرض نسخه‌ای که دست منه و نسخه جامع مدرسین که دو تا تا داره تتوفاهم، مناسب با بحث ما نیست. چرا؟ چون ما با ذیل این آیه کار داریم و اون آیه‌ای که ما با ذیلش کار داریم توفتهمه، یه دونه تا داره نه دو تا تا. خب حالا این مهم نیست. الذین تتوفتهم تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، ملائکه با یه دسته ظالمین مکالمه ای دارن روز قیامت. عنایت بفرمایید شأن نزول این آیه اول روشن بشه. میدونید که این آیات هر کدوم شأن نزولی داره، یه مناسبتی اتفاق افتاده که این آیه نازل شده. شأن نزول این آیه راجع به کسایی بوده که ظلمشون این بوده، نصرت دین نکردن، یعنی جاهایی که دین داشت تضعیف میشد نیامدن برای نصرت دین، بیان در رکاب پیغمبر مقاتله کنن، جنگ کنن با کفار، اینها شدن ظالم، به خودشون ظلم کردن، به جامعه ظلم کردن. بعد ملائکه روز قیامت از اینا سوال میکنن چرا اینجور کردین؟ میگن ما نمیدونستیم، ما خلاصه مستضعف بودیم، خبر نداشتیم، قدرت بر این نداشتیم که نصرت دین بکنیم. شاهد ما سرینه. شأن نزول آیه پس کیان؟ کسانی که قدرت داشتن، متمکن بودن بر نصرت دین و نکردن، این آیه درباره اونا نازل شده. ایشون چی میگه؟ میگه این آیه نازل شده درباره کسایی که امیرالمؤمنین رو نصرت نکردن، ولی که این زمان نمیخوره. یعنی اون موقع که پیغمبر بودن امیرالمومنین مطرح نبودن، ایشون که لازم ناصر نصرت ایشون که لازم نبوده. بعد از پیغمبر جنگا اتفاق افتاد و واجب بود نصرت امیرالمومنین سلام الله علیه، تا پیغمبر بودن نصرت او واجب بوده. ایشون میفرماد این آیه نازل شده درباره کسایی که امیرالمومنین رو نصرت نکردن در جنگ هایی که برای ایشون اتفاق افتاده. این تعبیر نزلت غلطه. بعد بگه اولت، اتفاقا دو تا روایت داره. یک روایت داره که این مربوط به اون کساییست که دین رو نصرت نکردن، یک روایت همال حضرت باقره که می فرمان مربوط به کساییست که امیرالمؤمنین رو نصرت نکردن. بعد خود مرحوم فیض دستافی میگه، می فرمان لا تنافی بینهما، این دوتا تنافی نداره. اون اولی تنزیله، دومی تأویل آیات قرآن. بیش از ثلث آیات قرآن تأویلش برای ائمه علیهم السلامه، یعنی تنزیلش چیز دیگری بوده. ولی ائمه ما که مفسر واقعی قرآن هستن میگن این آیه معناش اینه، که اینا میشه تأویل. من فقط این جمله رو اینا رو گفتم برای این که این جمله رو بگم. ایشون میگه این آیه نازل شده برای اونایی که امیرالمومنین نصرت نکردن، نباید بگه نازل شده، بعد بگه اولت. و الا تنزیلش که مال اونایی است که دین را اصلا یاری نکردن. اما اون روایتی که میگه این آیه مربوط به کسانی است که امیرالمؤمنین رو یاری نکردن، بعد بگیم تعدیل آیه است، برای اینکه در زمان پیغمبر امیرالمؤمنین جنگی نداشتن که احتیاج باشه مردم برن ایشونو نصرت بکنن. جنگایی که ایشون احتیاج به نصرت مسلمان ها داشتن مال بعد از تنزیل آیه است. خلاصه عرض کردم این 4-5 دقیقه حرفی که دارم اضافه میزنم میخوام یه اشکال به ایشون بکنم، و اونه که ایشون میگه آیه نزلت، نباید بگه نزلت، بعد بگه اولت. خب در استدلال ما فرقی نمیکنه. این آیه مربوط به کسانی است که قدرت بر تمکن نصرت دین داشتن ولی ظلم کردن، نصرت نکردن. حالا یا زمان پیغمبر پیغمبر رو نصرت نکردن، یا زمان امیرالمومنین امیرالمومنین نصرت نکردن. خب صحبت در اینه. ملائکه با اینا گفت و شنود میکنن، میگن چرا شماها کوتاه اومدین؟ میگن ما مستضعف بودیم، قدرت نداشتیم. اونا جواب میدن میگن نه، شما اینطور نبود که قدرت نداشته باشید و حتما هم اونجا باشید، میتونستی جای دیگه بری. در این همه دین خدا، این همه ارض الله واسعه، میتونستی جای دیگه برید و دینتون رو حفظ بکنی. خب ببینی، پس معلوم میشه صرف این که انسان یه کاری رو انجام نده، کوتاهی بکنه، این عذر نمیشه. انسان تا میتوانه باید دنبال وظیفه بگرده. پس اینم آیه میشه که در ذیلش روایته و از اون روایت ما میخوایم نتیجه بگیریم. ما رواه القمی جلد اول صفحه 149 در تفسیر قوله تعالی الذین تتوفاهم الملائکه، که این مال سوره نساء آیه 97 از کدم یه دونم بعد تا داشته باشه، الذین توفتهم الملائکه و الا اون تتوفا مال یه سوره دیگه است، الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، یعنی ملائکه وقتی جان اینها رو میگیرن در حالتی که ظالمن به خودش، بعدیشون میگه نزلت یا نزلت، با حالی که بعد بگن اولت. تعویل این رایه، مرحوم فیضم متوجه این قضیه بوده، میگه ولو دو تا روایت داریم، اون روایت میگه عدم نصرت دین، این روایت میگه عدم نصرت امیرالمومنین، میفرمان لا تنافی بینهما. اون روایت مربوط به تنزیله، یعنی مربوط به تفسیر و شأن نزوله، و این روایت مربوط به تعویله. پس ما اولت میخونیم. این آیه تعویلش راجع به کسایی است که دور شدن، کنار زدن از امیرالمومنین سلام الله علیه، ولم یقاتل معه، نرفتن ایشون رو نصرت بکنن، یعنی با کمک ایشون نرفتن با دشمنا با کفار مقاتله کنن. اون وقت ملائکه به این افراد اینجوری قالو، قالو ملائکه به اینا میگن فیما کنتم، در چه شرایطی بودید شما، شرایطتون چجوری بود که امیرالمومنین سلام الله علیه رو کمک نکردی؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم. یعنی چی؟ یعنی لم نعلم من الحق، ما حق رو نمیدانستیم، لذا همینطور متحیر مونده بودیم. فقال الله، غلطه، فقالو، خدا که حرف نمیزنه با اینا، از اول ملائکه با اینا دارن حرف میزنن، شیخ یعنی اشتباه کردن ها. آیه داره قالو، یعنی ملائکه که وقتی اینو گفتن اونا جوابو دادن، حالا کی؟ ملائکه قالو، خدا که حرف نمیزد از اول. فقالو، وقتی این عذر میارن ملائکه میگن لم تعلم تکن، استفهام انکار، انکار تقریری، علم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا، زمین خدا وسعت نداشت؟ فتهاجروا فیها، یعنی چی دین زمین خدا وسعت داره باید هجرت بکنی؟ یعنی دین الله و کتابه واضحا متسعا، این چهار جلدی ها داره، واسعا متسعا، غلطه، این نسخه هایی که دست من و جامعه مدرسه این درسته. یعنی چی؟ یعنی دین الله کتاب الله واسعا، نه واسعا، این نسخه های چهار جدی واضحاً داره، واضحاً متسعاً، یعنی دین خدا واضح بود، کتاب خدا واضح بود، شما هم در توسعه بودین. فتنظروا فی، میتونستید نظر بکنید در دین، فترشدوا و تهتدوا بها، با این دین خدا و کتاب خدا آشنا بشید و سبیل حق رو پیدا بکنید. خب اینم دلیل است بر این که تحصیل علم واجبه. ببینید اینا میگن ما نمیدونستیم، لم نعلم کنا مستضعفی، یعنی لم نعلم، ما نمیدونستیم، میگن نه نمیدونستیم عذر نمیشه، باید هجرت میکردین، باید میرفتین وظیفتونو میفهمیدین که امیرالمومنین سلام الله علیه حقه و دفاع ادیشون واجبه. اینا همه جزء دلیل سوم، با ما هنوز در دلیل سوم هستیم. دیرو تالا چندین آیه و روایات خوندیم و ثابت کردیم با این آیات و روایات که تحصیل معارف دین، حالا اصول طولش یا فروعش، واجبه. عرابه عمده اینه که ایشون اگه نظرتون باشه، دیرو قبل از شروع هم فرمودن حاصله این دلیل ما اینست که عقل میگه جاهل مقصر معذور نی، که من دیرو عرض کردم اون اشاره به همینه، یعنی اونی که دیرو ما اول قبل از شروع ادله خوندیم همینست که الان میخوام بخونیم. عقل عقل میگه آقا جاهل مقصر معذور نی. جاهل مقصر کیه؟ کسی که قدرت بر استعلام داره، یعنی میتونه بره مطالعه و طلب علم بکنه و یاد بگیره و نمیره، به این میگن جاهل مقصر. بله یه کسی جاهل قاصره، تو جنگل‌های آمازون زندگی میکنه، اصلا نمیدونه اسلام چیه، احکام چیه، بله اون هیچی. ولی جاهل مقصر اینایی که الان تو دنیای کنونی زندگی میکنن، میدونن دینی هست، آیینی هست، احکامی هست، اینا همه جاهل مقصرن. باید جاهل مقصرم عقل میگه معذور نی. ان العقل لا یعذر الجاهل القادر علی الاستدلال. این قادر علی الاستدلال همون مقصریست که دیروخوندیم اول کلام، که عقل میگه جاهل مقصر معذور نی. جاهل مقصر معناش اینه، یعنی کسی که قدرت بر استعلام داره. فل مقام، مقام کدومه؟ تعلم احکام شریعت. مقام یعنی ما داریم احکام شریعت میخونیم دیگه. کسی که قدرت داره تعلم احکام شریعت بکنه، عقل میگه این آدم معذور نی. عنایت بکنین آقا، ما یه اصول داریم یه فروع داریم. اصول عقاید اینه، یه کسی آمده میگه من پیغمبرم، خب خیلی متبنی زیاد بوده، انقدر افراد اومدن گفتن ما پیغمبریم و کتاب هم داریم و بعد معلوم شده دروغ بوده، ولی بین این دروغا خب پیغمبر ما هم آمد گفت من پیغمبرم، اینم کتابمه و راست میگه. خب حالا اگر یه نفر اومد گفت من پیغمبرم، حالا نمیدونیم مثل پیغمبر ماست که راست میگه یا مثل پیغمبرای دروغیه کتابم ادعا میکنه، خب ما حالا نمیدونیم این راست میگه که تصدیقش واجب باشه، دروغ میگه که تصدیقش واجب نباشه. بگم اصالت البراءه، من که نمیدونم این راست میگه یا نه، تصدیقش واجبه یا نه، براءت جاری میکنم؟ نه نمیشه. در اصول عقاید شما نمیتونی بدون فسخ براءت جاری کنی، بعد بری فسخ بکنی. ببینی آقا که میگه من پیغمبرم، خب شاید پیغمبر اسلامه، خب ایشون راست میگه. خیلی‌ها اون موقع نیومدن فسخ کنن، خودمون نمیدونیم که راست میگه یا نه. اینم مثل شاید مثل قبلیا بوده، چون قبلا متبنی زیاد بوده که ادعای نبوت میکردن، نه این درست نی. اگر در اصول عقاید شما براتون جهلی بود، نمیدونین این آقا راست میگه تصدیقش واجبه یا دروغ میگه، تصدیقش واجب نیست باید فسخ بکنی. این مسلمه که در اصول اعتقادات اجراء براءت عذر نمیشه، انسان باید بره فسخ بکنه ببینه این آقا راست میگه تصدیقشو بکنه، اگر دید دروغ تصدیقشو نکنه. این مسلم. حالا ایشون میخواد چی کار کنه؟ میخواد فروع هم قیاس کنه به اصول. این مقام، مقام ما چیه؟ تعلم احکام فروع، تعلم احکام شرعیه. ایشون میخواد بگه این دلیل چهارم که عقل میگه جاهل مقصر معذور نیست فرقی نمیکنه، در اصول باشه یا در فروع. فل مقام باشه که تعلم احکام فرعیه، یا نه تعلم احکام معارف و اصول باشه. میخواد اینجا رو از تعبیر آقای ناینی، الان یادم افتاد، تعبیر خوبیه، ایشون میگه این مقام از سقریات اصول عقایده. چطور در اصول عقاید شما نمیدونی اون آقا راست میگه یا دروغ، حق نداری براءت جاری کنی، باید فحص کنی ببینی راسته یا دروغ. ما نحنفی هم از سقریات اونجاست، مقام ما هم که تعلم احکام شرعیت، یعنی فروع هم ملحق به اصوله. از نظر حکم عقل جاهل مقصر معذور نیست، نه در فروع و نه در اصول. در اصولش که مسلمه، فروع هم مثل اون میمونه. لذا شما اگر یه حکمی رو نمیدونستی تو تون حرامه یا نه، تندی نمیتونی بگی براءت، باید فحص بکنی. اگر دلیل پیدا نکردی بر حرمت، اون وقت حکم به براءت بکنی. لذا ببینید میفرمان دلیل چهارم و هو العمده، اصلا عمده دلیل وجوب تعلم احکام همینه، وجوب فحص دلیل عمدهش همینه. عقل معذور نمیدارد جاهل مقصر رو در مقام، یعنی در حساب تعلم احکام شرعیه. کدوم مقام؟ مقامی که الذی نظیره فی الاعتقادات. نمیدونم چرا ایشون عرفیات گفتن، عرفیات نباید بگن. الان مثالی که ایشون میزنن چیه؟ اعتقادیاته. این الذی صفت مقامه وا، یعنی مقام ما چه مقامیه؟ تعلم احکام شرعیه. عقل جاهل مقصر رو در مقام، یعنی در تعلم احکام شرعیه معذور نمیدانه. مگه احکام شرعیه چیه؟ میگه برای اینکه از سقریات اصول اعتقادیات، اون مقامی است که این صفت داره. نظیرش در اعتقادیات ما حتما عرض کردم اینجا مسامحه شده. ایشون نباید ما عرفیات بگن. این کسی که ادعای پیغمبری میکنه به این که عرف نمیگن، به این میگن مسئله اعتقادیه. پس خلاصه عرض کردم ذمیمه کنید، حرفای مرحوم ناینی رو استدلال خوب میشه. در اصول مسلمه که براءت انسان نمیتونه جاری کنه، اصول عقائد. مقامم مثل او میمونه، یعنی اینم از ثغریات اونجاست. چطور در اونجا به طور کبرای کلی براءت جاری نی فحش لازمه، اینم از ثغریات اونجاست. پس مقام شد تعلم احکام شرعیه. عقل میگه جاهل مقصر معذور نیست در تعلم احکام شرعیه. چرا؟ برای اینکه از ثغریات اصول اعتقادیه است، نظیر اصول اعتقادیه است. نظیر چی؟ اونجایی که ورده من یدع الرساله، کسی ادعای پیغمبری میکنه از طرف مولا، یعنی که از طرف خدا. و عطا به تومارن یه کتابی هم آورده، یدعی ادعا میکنه که ان ناظر فی هذا الکتاب یطلع علی صدق دعواه او کذبها. میگه مردم من پیغمبرم، پیغمبر ما همین کارو کردن دیگه، فرمودن من پیغمبرم، اینم کتابمه، بیاین ببینین راست میگم یا دروغ میگم. اونجا فصل لازمه، من نمیتونم براءت جاری کنم، اینم از ثغریات اونجاست، فحشش لازمه. ولی فتعمل، این فتعمل میخواد ایشو اشکالی بکنه. این فتعمل آقا وجوه متعدد براش گفتن. یه وجهش آقای آخوند به نظرم تو حاشیه، تو کفایه نیست. یه وجهش مال آقای آخوند در حاشیه رسائل. ایشون فتعمل میگه اشاره به اینه که فروع نمیشه قیاس کرد به اصول عقائد، ملازمه نداره. که اگه در اصول عقائد فحص لازم باشه، به اون دلیل در فروع هم لازم باشه. قرار ایشون فتعملو، چون فتعمل اشکاله، یعنی حرفی که ما زدیم گفتیم اینجا از ثغریات اونجاست، فیه اشکالون، معنای فتعمل اینه. وقت آقای آخوند فتعملو معنا میکنه، میگه برای اینکه این از ثغریات اونجا نی، اصول چه رفتی به فروع داره؟ اگه در اصول عقائد براءت جاری نیست، این دلیل نمیشه که در فرو هم جاری نباشه. این شور اینجوری گفته. او سقیه جور دیگه گفته. تو نکابونی هم دو سه جور گفته. یه جورش عرض میکنن. بگیم فتعمل اشاره به اینه. این دوتا با هم فرق دارن. در اصول عقاید اگه انسان فحص بکنه علم پیدا میکنه به صدق و کذب. اگر این پیغمبر که ادعا میکنه من پیغمبرم، ما اگر فحش کردی، چون اگه انسان واقعا دقت کنه فحش بکنه ببینه این کتابی که این آورده چه پیامی داره، اونجا قطع براش حاصل میشه. حالا یا قطع حاصل میشه راسته، یا قطع حاصل میشه دروغه. ولی احکام اینجوری نی، احکام شما هر چی هم فحش بکنی قطع برات پیدا نمیشه. این احکام شرعیه‌ای که ما داریم عمل میکنیم قطعی نی. ما 100% که نمیدونیم حکم الله در زمان غیبت نماز جمعه یا نماز ظهره. بله روز ظواهر علما یه عده اونو گفتن، یه عده اونو گفتن. خلاصه احکام شرعیه رو انسان فحص 100% هم که بکنه، علم 100% برای پیدا نمیشه. فتعمل معلوم شد؟ خلاصه فتعمل اشاره به این که قیاس این دوتا درست نی، یکی به بیان آقای آخوند درست نی، برای اینکه اون اصول عقائد این فروع ملازمه نیست بین فروع و اصول. یه اشکالی مرحوم تنکابونی بیان میکنه، میگه نه این اینا با هم مناسب نیستن، برای اینه، برای اینکه در اصول عقائد اگه انسان فحص بکنه علم براش پیدا میشه. بالاخره آدم میتونه بفهمه که این پیغمبر دروغیه یا راستیه. ولی احکام اینجوری نی، احکام انسان فحص بکنه علم 100% براش پیدا نمیشه. که عند الله حکم واقعی نماز جمعه است واقعا نمیدونه، حکم الله واقعی عند الله نماز ظهر بازم نمیدونیم. بله رو ظواهر مجتهدین ما یه ادونی میگن، من عوام اگه مقلد این آقا باشم میگم ظهر واجبه، اگه مقلد این آقا باشم میگم جمعه واجبه. علی کل حال فتعمل اشاره به چیه؟ اشکالیست بین این دوتا، یعنی این که ما گفتیم این از ثغریات اونه، این ملازمه با اونه، فتعمل یه همچه اشکالی میشه کرد. خیلی فرقش اینه. فرق دوم میخوایم بگیم، فرق دوم اینه، شما اینو بی خود قیاس کردی. یعنی شیخ داره میگه، میگه من اینو قیاس کردم به این ولی درست نی. چرا؟ برای اینکه دوتا به هم فرق داره. احکام اعتقادیه رو انسان فحص بکنه علم براش حاصل میشه.
نه عرض کردیم ما که اول گفتیم عقل میگه جاهل مقصر معذور نی، چه در اصول چه در فروع، اینو گفتیم ما. حالا میخوام اشکال کنیم، میخوام اشکال کنیم که این قیاس ما درست نی. چرا؟ برای اینکه دو تا با هم فرق دارن. عقل میگه انسان باید تحصیل علم بکنه، اما اینکه این از سقریات اونجاست این اشکال داره، قرارش خودش میخواد اشکال کنه. اول فرمودن عقل میگه چی؟ جاهل مقصر معذور نی، چه در اونجا چه در اونجا. این استدلالمون. حالا با فتعمل میخوام یه خدشه‌ای بکنیم. ممکنه کسی خدشه بکنه بگه این دوتا آقا با هم ملازمه نداره، اون اصول عقائده، این ارای انسان علم حاصل میشه اگه فرض بکنه، این فروعات در فروعات، اگه انسان شیخ انصاری هم بشه علامه حلی هم بشه، حکم 100% به احکام واقعیه نداره. خب دست ما با اونجا نمیرسه. ما این احکامی که عمل میکنیم احتمال داره مطابقه با واقع بشه، احتمالاً داره برخلاف واقع بشه. پس بنابراین این دوتایی که ما هم یه جور قیاس کردیم و گفتیم عقل در هر دوش میگه جاهل مقصر معذور نیست، این حرف ما درست نیست، یه خدشه‌ای درش هست. بریم سراغ دلیل به خدمت شما شود که چهارم. ها بله، هنوز به دلیل پنجم نرسیدیم، عنایت بکنی. این دلیل چهارم بالاخره چی بود آقا؟ دلیل چهارم این بود که عقل میگه کسانی که میتوانن احکامو یاد بگیرن، نمیدونه الان توتون حرامه یا نه، میتونه بره یاد بگیره، این حق نداره براعت جاری کنه، بعد بره فصل بکنه. اگر دلیل پیدا نکرد بگه براعت. پس مشروط است به فصل جریان براعت از نظر عقل، مشروط است به فرض. تا ایشون این ادعا رو میکنه یه نفری اشکال میکنه. این عقل جواب اشکاله. فتعمل رو بدارید کنارا، فتعمل که خدشه کردیم بداریدش کنار. دلیل چهارم چی شد؟ عقل میگه اجرای براعت مشروط به فرضه. این ادعای ما. یه نفر یه اشکالی میکنه، این عقل جواب اون اشکاله. اشکال چیه؟ یه نفر میگه آقا این حرف عقلی، یعنی این حرفی که عقل میزنه اجرای براعت مشروط به فرضه، برخلاف روایاته. روایات ما به طور اطلاق میگه براعت، روایات ما میگه چیزایی رو که نمیدانین براعت. رفعن امتی ما لا یعلمون نداره فرض، کل شیء لک حلال نداره فرض. شما گفتین چی؟ شما گفتین عقل میگه اگر بخوای چیزی رو بگی حلاله، براعت جاری بکنی، باید فحص بکنی، مشروط به فحصه. و این برخلاف روایاتیست که ما داریم. روایات ما براعت میگه مطلقا، هر چیزی رو که نمیدانی حرامه یا حلال، مطلقا برای شما حلاله، هیچ نداره فحص. این اشکال. جواب ان نقل قلتو، در جواب این اشکال میگم آقا این روایات براعت نمیتونه مزاحمت کنه با حکم عقل. چرا؟ برای اینکه خود این روایات مشکل داره. عنایت بکنین. مستشکل میگفت چی؟ مستشکل میگفت شما میگید به حکم عقل، حکم به براعت و حلیت چی میخواد؟ فحص. و حالی که روایات برخلاف اینه، روایات معارضه میکنه با این حرف، روایات اطلاق داره، اون چرا که نمیدانید برای شما حلاله. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این حکم عقلی که براعت رو مشروط به فحص میکنه با اطلاق روایات تازگار نیست. این اشکال. قلتو، ایشون میگه این روایات نمیتونه معارضه با این بکنه حکم عقل. چرا؟ چون خودش مشکل داره. این روایات براعت خودش مشکل داره. مشکلش چیه؟ روایاتی ما داریم میگه باید احتیاط کنیم، علیکم بالاحتیاط. یه روایت خوندیم صحیحه عبدالرحمن صفحه 209، علیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنا. اگر شما در یک اذا اصبتم به مثل هازا، هر وقت یه مسئله ای رو بلد نبودید، فعلیکم بالاحتیاط تا سوال بکنید از ما. پس این روایات براعت خودش مشکل داره. شما میخوای اینو مزاحم عقل قرار بدی به حالی که خود روایات براعت مشکل داره. مشکلش چیه؟ روایات دیگه باش معارضه میکنه. قف عند الشبه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحرکه. خب اینا روایتایی بود که اخباریین استدلال میکنه و میگفتن دلالت بر وجوب احتیاط داره. پس روایات براعت چون خودش مشکل داره نمیتونه مزاحمت بکنه با اون حکم عقلی. انقلت، چطور شما میگی به حکم عقل میگه مشروط است براعت به فصل، و حال اون که محال اون که اطلاق روایات میگه فصل لازم نی. این انقلت مقدره با قلت و ان نقل و دال علی البراءه کل شیء لک حلال، این نقل یعنی روایات، این روایاتی که دلالت بر براءت داره در شبهه حکمیه خودش مشکل داره. مشکلش چیه؟ معارضون به ما تقدم من الاخبار، معارضه داره با اون اخباری که قبلا خوندیم که دلالت میکرد بر وجوب احتیاط حتی یسأل عن الواقعه کما فی صحیحه عبدالرحمن متقدمه. این روایت ایشون آقا صفحه 209 این روایت رو نقل کردن، اگه آدرس رواییشو بخواهین وسائل ایشون صفحه 209 گفتن، منم همونجا آدرس دادم، حالا ممکنه بعضیا نبودن اونجا. این روایت عبدالرحمن وسائل جلد 18 صفحه 111 حدیث یکم. خب روایت هم اگه نظرتون باشه اینه، دو نفر در حال احرام یه صیدی کرده بودن، خب فهمیدن باید کفاره بدن، اومدن سوال کردن آقا ما دنگی باید کفاره بدیم یا هر کدوم علاهده؟ دو تا تیر زدیم به اون آهو، ما با دو تا تیر ما اون آهو خلاصه مثلا جانش از دست داد، حالا میدونیم بعد کفاره بدیم؟ آیا هر کدوم یه دونه گوسفند علاهده بعد کفاره بدیم یا یه دونه گوسفند دنگی؟ حتی فرمودن نه، باید هر کدوم یه گوسفند بدین. جوابشون داد، ولی یه جمله فرمود زیلش، فرمودن اذا اصبتم به مثل هازا، هر وقت مبتلا شدید به این مسائلی که حکمشو نمیدانستید، فعلیکم بالاحتیاط، بر شما باد که احتیاط کنید، حتی تسالوا عنا. خب این روایت با کی معارضه؟ با ادله براءت. شما میخواین براءت و مزاحم حکم عقل قرار بدین، و حالی که براءت خودش مشکل داره، روایاتی ما داریم که میگه باید در شبهات احتیاط کرد. دیگر روایات مثل چی؟ ما دل علی وجوب توقف، صفحه 206 ایشون صفحه 206 این روایات قف اند شبهه رو نقل کرد. حالا من یه دونش آدرس میدم، وسائل جلد 18 صفحه 119 حدیث 27. این ما عطف به اون اخبار، با یعنی اخباری ما داریم که دلالت داره بر وجوب احتیاط، مثل صحیحه عبدالرحمن و مثل روایاتی که دلالت بر وجوب توقف داره. خلاصه اشکال معلوم شد. شما اومدید این دلیل عقلیتون این بود که فحص میخواد براءت، مستشکل گفت آقا این منافات با روایات داره، روایات میگه براءت بدون فحص. جواب این که این روایات نمیتونه مزاحم حکم عقل بشه. چرا؟ چون خودش مشکل داره. مشکلش چیه؟ برای این که روایات دیگه ای داری که میگه در شبهات باید احتیاط کنی. اول باید چیکار کنیم ما؟ اول باید مشکل این روایات حل بکنی. یعنی این دو طایفه روایات که یه عدش میگه شبهات براءت، یه عدش میگه شبهات احتیاط، اول بعد این مشکل ما حل بکنیم، جمع کنیم بین این دوتا، و وقتی جمع میکنیم بین این دوتا با عقل دیگه معارضه نداره. انشالله دیگه وسط مطلبه تتمش میمونه برای پس فردا، فردا شهادت امام چهارم سلام الله علیه یه حوزه تعطیله، انشالله پس فردا جمع بین روایات میکنیم.
فرموده
که نزد مصادیقش است. بله آقای ناینی همینی میگه، مرحوم ناینی میگه، اسمم نمیاره که آقای آخون میفرمان بعض الاعازم گفتن ملازمه نیست، اشتباه میکنم، غلط، این اشکال شما رو مرحوم ناینی داره میگه. نخه، مرحوم ناینی میگه اینجا از سقریات اونجاست. اینی که بعضیا گفتن از سقریات نی، تا آدم حرف آقای آخوند نبینه نمیفهمه مقصود ایشون چیه. من چون حرف آقای آخوند دیده بودم، ایشون فرموده بود اینجا از سقریات اونجا نیست، ملازمه نیست، و آیا ناینی استادش رو رد میکنه، میگه اینایی که ادعا کردن ملازمه نیست چرا ملازمه هست؟
چه کسی عالم دیگرمون
تونی کابونی
چی گفتن؟
تونی کابونی کابونی مال شماله، یکی از شاگردای شاگرد شیخ بوده ایشون.
بابای تاثیر استادم برای جنگ، شاید شامل اون باشه که اینا قبول نکردن.
نه معلومه که نصرت نکردن. خدا
امیرالمومنین
از خود جنگ، نه پیغمبر جنگا رو می‌کردن.
درسته امیران
گاهی اگر نمی‌موندن، خب بله اگه نمی‌رفتن پس دین یاری نکرده بودن. امیران
میگه با امیرالمومنین نرفتن به خاطر
هم روایت دست باقر داره. شما روایت این دو تا روایته، یه روایت صافی نقل می‌کنه میگه مربوط به کسایی که دین یاری نکردن، یه روایت نقل میکنه مربوط به کسایی که امیرالمؤمنین یاری نکردن. بعد میگه نخیال کن اینا تنافی داره، لا تنافی بینهما، اون مربوط به تنزیلی مربوط به تعدیده، اصلا ظهورش هم در اینه علی رو یاری نکردن، یعنی در زمان امامت ایشون بله در زمان پیغمبر اگه کسی امیرالمومنین یاری نمی‌کرد نمی‌گفتن علی رو یاری نکرده، می‌گفتن دین رو یاری نکرده، پیغمبر رو یاری نکرده. آقا ببخشید